بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل نخست بعد از اینکه بیان عقلی که علامه طباطبایی مطرح کردن راجع به اعتباریات رو پشت سر گذاشتیم، وارد تتمه که شدیم ایشون فرمودن آیات و روایاتی که دل بر این معناست که حقیقت دین یک حقیقت چند مرحله‌ای هستش، افزون بر ظاهر دارای باطن و بباطن هست، به این آیات و روایات پرداختن. ابتدا آیات رو بحث کردن و بعد رسیدن به قسمت روایات. چنانچه عرض کردیم در قسمت روایات ایشون تقریبا 14 روایت رو مورد توجه قرار دادن. از این روایات ما تا 10 روایت رو در جلسه قبل مطرح کردیم. 11 روایتی که مطرح هست، خب روایت خیلی مهمی هم هست، اغلب هم در همین مقام استفاده میشه، همون روایتی هستش که ماجرای ابوذر و سلمان رو مطرح میکنه. مطابق اونچه که نقل شده، یه وقتی مسئله تقیه در محضر امام سجاد علیه السلام مطرح شد و اون حضرت این نکته رو مطرح فرمودن که والله لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله. خب خیلی چیز مهمیه، این روایت هم روایت بسیار ارزشمندی که نکته های فراوانی ازش استفاده میشه. اونی که الان ما میخوایم استفاده بکنیم اینی که سلمان و ابوذر هر دو در مسیر صراط مستقیم و مسیر دین قرار دارن، اما سطح تفاوت اونها به حدی شگرفه که ابوذر نمیتونه تحمل بکنه اونجورا که سلمان تحمل میکنه. یعنی حقایق و معارفی رو که سلمان میدونه به شدت مورد انکار شخصیتی مثل ابوذر هستش. این نکته فراوانی از این روایت قابل استفاده است، مثلا اینکه اونی که پایین تره نمیتونه تحمل بکنه اونی که بالاتره. اونی که بالاتره در واقع همه مراتب مادون رو اعتبار میبخشه و میگه بالاترم هست، یه چنین وضعیتی داره. عرض کردم نکته زیادی ازش قابل استفاده است. مسئله لغتله هستش، اینکه این حوزه حوزه حتما مباحث معارفی است که درش توهم کفر و ایمان میره. این توهمی میره که شخص مثلا کفر ورزیده باشه یا ارتداد پیدا کرده باشه، و حالا چیزهای دیگه‌ای که قابل استفاده است از این مسئله، بحث کتمان مثلا، خیلی نکته ها از این روایت قابل برداشت. حالا اونی که ما الان بیشتر مد نظر داریم اینه که سطح دریافت دین اونقدر متفاوت و متأثر هستش که هر شدیم مثل ابوذر که جزو صحابه بسیار خالص رسول گرامی اسلام هست، نمیتونه جناب سلمان رو که او هم یکی دیگر از صحابه رسول الله هستش رو تحمل کنه. اینطور میفرمان و ما فی البصائر مسندن ان مسعدت ابن صدقه ان جعفر علیه السلام از امام صادق علیه السلام ان ابیه علیه السلام قال، یعنی امام صادق علیه السلام از پدرش امام باقر نقل میکنه و پدرش امام باقر میفرماد که من یه وقتی موضوع تقیه رو در محضر پدر گرامی امام سجاد علیه السلام ذکر کردم، ذکرت و تقیه یومن انده علی ابن الحسین علیه السلام. از جمله چیزایی که از این روایت قابل استفاده است اینکه اینا تقیه معارفیه نه تقیه سیاسی. یعنی تقیه شاخهای متعددی داره، یه بخش از تقیه که خیلی معروف و متعارف هستش تقیه سیاسیه، ولی اینجا تقیه معارفیه. این در حوزه معارف مثلا تقیه مطرح است، همونی که در عرف اهل معرفت به عنوان کتمان معارف ازش یاد میکنن. یکی از وجوه تقارب معارف اهل معرفت یعنی عرفا و اینها با شیعه داره، در همین موضوع تقیه است، یعنی هر دو گروه رو تقیه اتفاق نظر دارن. می فرمان که ذکرت التقیه یوما عند علی ابن الحسین علیه السلام فقال علیه السلام، حضرت امام سجاد اینجور فرمود، والله این خود جملات هم چقدر جالب و قشنگ هستش، والله لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله. بعضی لقتله رو زدم به خود ابو ذر، یعنی اگر ابو ذر میدانست آنچه را که در سینه سلمان و حقیقت سلمان میگذره، نمیتونست اون معارف رو تحمل بکنه و این معارف ابو ذر رو میکشت. در اینجوری معنا کردن، ولی خب برداشتی که بحث ظاهر باید کرد و همین هم اغلب اینجور برداشت کردن، این استش زمین به سلمان برمیگرده. اگر ابو ذر میدانست، این لو علم علم به معنی معرفت به محتویات معارف نیست. اینکه میگیم لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان، خب درسته همین اونچه که در قلب سلمان هستم معلوم و معروف سلمانه. اگر ابو ذر به عمق اینا علم پیدا میکرد، خب اونم مثل سلمان میشد. منظور لعلمه یعنی لطلع علی ظواهر این معارف، درسته کردید؟ منظور اینه، یعنی علم به این معارف پیدا میکرد، ما دینه. این خودش نشون میده که علم دارای مراتب بسیار متکثری هستش. خود علم به نحو کیفی از سطحی ترین حالت شروع میشه تا به نقطه های عمیق، یعنی یه گزاره رو شما مورد توجه قرار بدید، گزاره این فقط علم به ظاهرشه، علم به محتوى، محتوى عمیقتر ممکنه باشه و همینجور الاخر. والله لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله. اون چی که الان شاهد بحث ما چیه؟ عمق اختلاف معارفی در حوزه دینه. این بیشتر الان مد نظر هستش که دو شخصیت برجسته مثل سلمان و ابو ذر محل بحث اگر باشن، که هر دو به ظاهر جزو صحابه پاک و پاکیزه و متقی و جزو خلص از یاران رسول الله هستن، اینها چقدر تفاوت دارن؟ حالا شما مقایسه بکن دیگران را، این تفاوت چقدر خواهد شد؟ فقط آخا بین هما رسول الله صلی الله علیه و آله، در حالی که رسول ایرانی اسلام بین این دو عقد و قوت بسته. این چه جالب، حالا این خودش هم یه سری که رسول الله بین این دو تا عقد و قوت بسته، یعنی یک تلاعمی میخواد بین اینها باشه با توجه به اختلاف عمیقی که در حوزه معارف برای اینها هستش. عقد و قوت بین اینها میبند، اصلا چند وجهیه باید از همه وجوه استفاده کرد. خب با اینکه رسول الله بین اینها عقد و قوت بست، میشه استفاده ازش کرد که مثلا وقتی رسول الله میخواد عقد و قوت ببنده بین اصحاب و یاران خودش، خب طبیعتا باید بین اونایی که به هم نزدیکند این کار رو بکنه. خب با این که اینا رو رسول الله نزدیک به هم حساب میکرد که عقد و اخوت بست، این همه اختلاف معارفی وجود داره. چند وجهیستا، یکی این که اصلا برای اینکه تلاعامی بینشون ایجاد بشه که مثلا این اختلاف سطح معارفی مشکلاتی رو بعدا ایجاد نکنه عقد و اخوت بسته، یکی این میگه نه چون به لحاظ روحی به هم نزدیک بودن عهد و قوت بسته. را تو این فضا نگاه کن که چه اختلاف شگرفی بینشون هست. فقط آخا بین هما رسول الله. این الحدیث که داره ادامه حدیث هم جالبه، این ادامه حدیث هم اگر علامه طباطبایی مطرح می‌فرمودن قشنگه، که در ادامه حدیث اینه که امام سجاد علیه السلام می‌فرماد فما ظنکم، فکر کنم به سایر الخلق، به سایر الخلق ابو ذر و سلمان وضعیتشون این گونه بوده، تو چه گمان میکنی راجع به بقیه مردم؟ یعنی بقیه مردم میبینید اختلافشون بسیار شدیدتر هستش، فهمی که از دین یک فرد عادی داره با فهم مثلا حضرت سلمان اگه بخواید مقایسه بکنید، باید بگید که مثلا چندین برابر این فاصله بیش از اونی هستش که ابو ذر و سلمان این فاصله رو دارن. این خیلی مهم است، این نشون میده که سطح درک دینی بسیار بسیار متفاوت هستش. اما ظنکم بسایر الخلق، در ادامه حضرت اینجور میفرمان: ان علم العالم صعب مستصعب. خیلی جالبه، یعنی همون تعبیری که راجع به روایات خودشون مطرح فرمودن که ان حدیثنا صعب مستصعب، که چندین روایت داشتیم راجع به در واقع شخص سلمان و اون علومی که داره، همین تعبیر رو به کار بره. و جالبه که اینجا میگه علم عالم، میگه حدیث عالم، عالم منظور سلمانه. خب این تعبیر همه قابل استفاده هستش، نمیگه حدیث سلمان، میگه علم عالم، چون سلمان مأمور به کتمان ازش حقایق رو برملا نمی کنه، مطرح نمی کنه. ها در اصل ان علم العالم صعب مستصعب، راجع به صعب و مستصعب و اینا جلسات قبل بحث کردیم. لا یحتمله الا نبی مرسل او ملک مقرب او عبد امتحن الله قلبه. دقیقا همون ساختار هستش. حالا شما نگاه بکنید که حقیقت انسان رو که علم می سازه، وقتی سلمان با چنین علمی آشنا هستش و حقیقت جان او رو می سازه، این در سطح نبی مرسله، در جبن یا ملک مقربه. این معنیش چیه؟ معنیش این هستش که انسان متعارف و عادی، یعنی انسان غیر معصوم به عنوان چهارده تن معصوم، می تواند به این سطح ارتقا پیدا بکنه. چون که ما گزارش های دیگه هم داریم، در متون دیگه هم این بحث هستش که می شود انسان، اساسا اینا مقتدا هستن، الگو هستن، اسوه هستن، اسوه حسنه اینا هستن، اسوه در صورتی است که قابل رسیدن باشه. درست تفاوت هایی هرچه بگیم هست، در هر اون به مقام اصالت و در قدم خودش رفته، دیگران به قدم تبعیت رفتن، درست تفاوت هایی هست به لحاظ مناسب نبوت و رسالت و امامت و خلافت و اینها تفاوت هایی هست، ولی اصل مغز مقام قابل دستیابیه. و الا اینکه مثلا رسول الله اسوه حسنه باشه، اسوه حسنه بودنشون معنا نخواهد داشت، اسوه در صورتی که دست یافتنی باشن. الان اینجا نگاه بفرمایید، جناب سلمان که یک فرد معمولی است، به ساحتی راه پیدا میکنه که علم او که جان و حقیقت او هستش رو جز نبی مرسل نمیتونه تحمل کنه، یعنی در سطح این هست، جز مرسلین هستش. چون بعضی هستشون رو با دیگه علما و امتی افضل میان، بعضی با این سهرش درست نیست. فقط این نیست، ما متون زیاد دیگه داریم که به لازم محتوایی پشتیبانی میکنه مسئله را. لا يحتمل الا نبي مرسل او ملك مقرب او عبد امتحن الله قلبه للايمان. بعد قال عليه السلام، يعني امام سجاد در ادامه همین فرمایش فرمودن که و انما صار سلمان من العلماء، انما صار این تتمه روایت هم جالبه، چون ممکنه کسی بگه عالم در اونجا، ان علم العالم منظور سلمان نیستش در اینجا، پس و انما صار سلمان من العلماء لانه امرؤ منا اهل البيت. سلمان جزء علما شده به خاطر اینکه او مردی هستش از ما اهل بیت. این نکته فراوان پیش هست، یعنی در واقع یک علم عالم و علمای یک سطح ویژه رو علم حساب کرده، مادونون رو اصلا علم حساب نکرده، ما داریم که اونها هم علمه. یعنی میخواد بگه در واقع بالاترین مرتبه علم که میشود بهش حقیقتا علم گفت این ساحته، و لذا چون جزء ما اهل بیت شده سار من العلماء، یعنی اینجا علما رو انحصار داده در اهل بیت، فقط اهل بیت علما هستن، و چون ایشون جزء اهل بیت شده که اون اصل ما من اهل بیت، چون جزء اهل بیت شده لذا در سلک علما در اومده و عالم حساب میشد، و لذا لکن نسبه او الینا، و به همین خاطر هم هستش که رسول گرامی اسلام او رو به ما نسبت داده، یعنی فرموده که از سلمان ها منا اهل البیت. خب اینم یک روایت که جز بهترین روایاتی هستش که میتواند تفاوت مراتب در حوزه فهم دین رو نشون بده. روایت بعدی که میاره که روایت 12 هم میشه، روایتی است که امام باقر علیه السلام راجع به جابر بن یزید جوفی داره. خب جابر بن یزید جوفی شخصیت بسیار قابل اعتنایی هستش که باید بهش توجه بشه. در دورهای متأخر هم کتابهایی در خاص جابر بن یزید جوفی نوشته شده، کتاب خوبی هم به نگارش در آمده. میدونید که ایشون خب در کتاب های رجالی اینا مبتن به غلو هستش، این روایات خاصیتشون نقل میشه که برای دیگران قابل تحمل نیستش، احوالات قشنگی داشته. در صورت جزو ابواب و باب امامان معصوم علیه السلام به حساب میاد، یعنی خود امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام. باب، ماجرای باب یک داستان خاص و ویژه‌ای هستش. ما عناوینی که برای رواة احادیث اهل بیت علیه السلام مطرح میشه، این عناوین خیلی مهمه، عناوین متعددی ما داریم که توجه به این عناوین هم اهمیت داره. مثلا فرض کنید جزء حواریون گفته میشه، خواص گفته میشه، نمیدونم ابدال گفته میشه، تعبیر قیم مثلا، یا چیزایی از این دست، وکیل مثلا، یا نائب، نواب مثلا اربعه. و یکی از عناوین بحث باب هستش که خب مسئله باب مهمه. بحث باب از خود آیه شریفه شروع میشه که اون فتح الباب من ابوابها که داره، از اونجا شروع میشه و بعد همین رو رسول گرامی اسلام راجع به امیرالمومنین به کار بردن که انا مدینه العلم و علیان بابها، که این بحث باب مطرح شده. بعد سلمان باب امیرالمومنین هستش، هر یک از ائمه باب داره. این باب به حسب بررسی حالاتشون نشون میده که راه ورود به ابعاد ملکوتی معصومین بودن، راه ورود به ابعاد ملکوتی معصومین بودن. بررسی احوالاتشون این رو نشون میده. و چیز جالبی، حالا در یه تحقیق مفصلی به این مباحث تقریبا پرداختیم که اینا کیا هستن، ائمه معصومین با این موضوع چجوری برخورد کردن، خود عنوان باب چقدر مؤثره. یکی از مثلا عناوینی که در همین فضای شیعی شکل گرفته که خیلی در واقع مؤثرتر و عمیقتر است از عناوینی که در فضاهای عرفانی شکل گرفته. مثلا ما میگیم در فضای عرفانی بحث صوفی و تصوف و اینها شکل گرفته، صوفی و تصوف به لباس اشاره داره، ولی بحث باب خیلی اهمیت داره. مثلا باب اهمیت بسیار، این راه ورود که دو چهرگی اینا رو هم میرسون نشون میده اینا انسان های کامل مکمل بودن، به این معنی که هم با خلق ارتباط داشتن، هم با امام معصوم ارتباط داشتن. از طریق اونها میتونستن به امام معصوم، منظور به حقیقه ملکوتی امام معصوم، دست پیدا بکنن. از جمله کسانی رو که به عنوان باب مطرح شدن همین جابر بن یزید جوفی. حالا جابر بن یزید جوفی اسرار فراوانی از ائمه معصومین علیه السلام داشته. امام معصوم، بله، این یعنی اندیشه ای هستش مثل خداوند متعال واسطه میخواد، لذا باب الله مطرح هستش. بله، برای رسیدن به خود امام معصوم، یعنی ابواب ملکوتیشون رو نمیشه انسان برخورد بکنه و اینها، یا حتی استفاده بکنه، این بحث دیگری.
یعنی مثلا از خودشون سوال
کنیم
جواب
نه، جواب اگر صلاح ندونن، یعنی استعداد لازم نبینن، نه نمیگن. توجه کنید چند واس بس، بیشتر مسئله ولایته. اینجا مسئله ولایته که ولایت مسئله ذو مراتبه و یک حقیقت تکوینیه، تکوینی که البته در مباحث ظاهری و تربیت هم مؤثر هست، مثل شاگردان سلوکی خاص میمونه که بعدها خود اون مثلا امام معصوم تربیت سلوکی افراد رو به دست اینها میسپاره. راجعه کرد مثل این که چجور ائمه معصومین فقها ها میفرستادن در اطراف و اکناف عالم، یا مثلا میومدن سوال میکردن، میگفتن چرا از اون فلانی سوال نمیکنید. مثلا اگر این مسیر باز میشد، یعنی من احساس میکنم از روایات اینه که این یک طرحی بود از ائمه معصومین برای ابواب معنوی و تربیت های سلوکی و این گونه، که مثلا باب این فضا میخواست گسترش پیدا بکنه. مثلا چیزی تو فضاهای سلوکی ما میگیم مثلا استاد سلوک و کسی که او اجازه میده، کسی که همجور این فضا مثلا بکنیم، یه چون این مسیر میخواستن باز بکنن. منتها چون این مسیر بسیار حساس بوده، اولا مسئله باب رو خیلی مخفی میکردن خود ائمه معصومین علیه السلام، و حقم با اونها بوده، به تدریج در ائمه میانی رو به ائمه متأخر مسئله باب بسیار مورد سوء استفاده قرار گرفته. این کاملا جای بررسی داره که چرا میتونستن سوء استفاده بکنن. اولا جایگاه بسیار واقعا حساسی داشت، یعنی مثلا باب، یک کسی باب مطرح میشد یه موقعیت شگرفی در مثلا میان شیعه و اینها پیدا میکرده. این یک بحث بوده. و یه بحث دیگه این بود که کل این فضا تو فضای کتمان شکل میگرفته، یعنی خیلی نمیشد ظاهر مثلا از امام معصوم پرسید که خب باب شما کیه، این افشا کنید. نه، به هم این مسئله باعث میشد که فضای سوء استفاده هم گسترش پیدا میکرد، چون میگفت من باب هستم گرچه امام نمیگه، میخواد کتماه کنه. توجه کرده؟ و میدونی که بحث باب در اواخر دوره امامت دیگه خیلی یعنی مشکلات زیادی رو ایجاد کرد، مدعیان بابیت زیاد شده بودند و مسائلی ما در این بین داریم و مشکلاتی برای شیعه پیدا شد. تو اواخر احساس من نسش که دیگه مسئله بابیت به شدت در فضای اهل بیت به کتمان رفت، حتی تغییر عنوان هم داد، مثلا به نائب نواب. توجه کردید؟ حتی روی ادبیاتش هم کار کردن، خودش هم بسیار مخفی کردن و این فضاها رو پوشوندن. این خیلی نکته ها به لحاظ جانبی میتونه برای ما نشون بده. حالا در صورت جناب جابر یکی از کسانی هستش که به عنوان باب به حساب میاد. در بحث نائب و باب باید توجه کنیم که نائب چیه. بعضی ها معتقدن که اصلا بحث نائب با بحث باب متفاوته. باب در واقع راه ورود به ابعاد ملکوتی امام معصوم هستش، اما نائب چنین میتونه چنین جایگاهی رو هم داشته باشه. اولا وظایفی که نائب داره بسیار گسترده هستش. اون چیزی که من میفهمم این هستش که ضرورتا اینجور نیستش که اونی که نائب شده باب هم باشه. توجه کردید؟ مثلا در خصوص خود همین نواب اربعی که ما داریم که همشون جهل و قلب و با عظمت هستن، نواب اربعی امام زمان، برخی از چیزها وجود داره که احتمالا بتونه انسان استفاده بکنه که اینها باب امام معصوم در ابعاد ملکوتی نیستن، یه دست کم بعضی از اینها نیستن. لذا واژه نائب بارهای ویژه و خاص خودش رو داره، ولی مسئله باب اینجوری نبوده. مسئله باب رو شما یک کسانی که معرفی شدن به عنوان باب، همونه که یقینی تر هستن یا اونایی که خواستن تقلب بکنن تو چه ساعتی مثلا مطرح بوده. مثلا شما میدونید که راجع به حلاج مثلا ادعای بابیت مطرح شده، من نمیگم حتما ایشون این ادعای کرده یا نکرده، ولی در اصل تو فضای شیعی برای حلاج مسئله بابیت مطرح است، تو روایات ما، تو مباحث ما هستش. و این نشون میده که مثل حلاج چرا دنبال عنوان باب میگرده. یعنی در فضای فرهنگ شیعی بحث باب یه بار ویژه‌ای داشته که مثل شخصی مثل حلاج دنبال اینه. چون چرا که خود این یکی از علائم تشیع جناب حلاج هم هست، چون در غیر از فضای شیعی مسئله باب اصلا معنا نداره، مطرح نیستش. این فضایی که برای بابیت هستش تو فضای شیعه متعارف بوده. یکی از علائمی که میارن میگن که ایشون تو این فضا هستش همین ادعایی که از ایشون شهرت پیدا کرد. و فی الخبر ان ابا جعفر علیه السلام حدث جابرن به احادیث و قال لو ازف تها فعلیک لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. البته عبارت چون چه این گفتن به این سب نیست، ولی این محتوا رو میرسونه. لو ازعت ها، اگر اینا رو شایع کنی و منتشر کنی، یعنی اینها باید کتمان بمونه، باید مکتوم باشه. فعلیکه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. حالا در ارتباط با باب انشاءالله هم دوستان ذهنشون تیز بشه که این مباحث رو تعقیب بکنن. چیز شگفت انگیزی تو این مسئله به لحاظ همین مباحث معارفی به دست میاد. اگه اشتباه نکنم یه راجع به یونس ابن عبدالرحمن هستش که خب خیلی شأن و عظمت بزرگی دارد ها، در روایت هستش که ایشون به منزله سلمان نسبت به امیر المؤمنین هست. تعریف کرده و خود این عبارت یکی از علائم پیدا کردن باب همینه، یعنی کسانی رو که مقایسه میکردن با سلمان. تعریف کرده خب ایشون خیلی با عظمت بود. در یک روایتی هستش که امام معصوم، من یادم نیستش که کدوم یک از ائمه معصومین علیهم السلام بوده، به یونس بن عبدالرحمن میگه که اگر من تو رو لعن بکنم چه میکنی؟ توجه کردید؟ یعنی فضاهایی وجود داره که این خودش نشون میده که فضاهایی وجود داره که امام معصوم گاهی از اوقات به جهات مکتوم ماندن بسیاری از معارف و حفظ کردن برخی از روات و دور کردن مردم از بعضی از وادی ها یه چنین استفاده هایی هم می کردن. توجه کرده که اونجا این سید عبدالرحمن جمله ای داره و این مهمه که صرف ملعون شدن در روایات حوزه معارف به راحتی نمیتونیم ما تو فضای رجالی استفاده بکنیم و موجب تضعیف روایاتش بشه. در اصل میدونم که کار سختی خواهد شد، توجه کردید، ولی به این راحتی هم نمیشه از این فضاها استفاده کرد. از این فضاها استفاده کرد چیز قشنگی تو این ماجرا میشود پیدا کرد که سنخ مباحث معارفی و طبیعت اینها و اینکه اینها رو چجور باید در میان مردم گذاشت و نسبت مردم رو باید با اینها چیکار کرد، چیز قشنگی قابل استفاده استش. یا با اصلا در جای مفصل باید مستش. این هم 12 روایت. 13 روایتی که اینجا مطرح شده، بله، باز از جابر بن یزید جوفی استش. حالا در هر صورت از اون روایت قبلی هم خواستن استفاده بکنن، معارفی است که عمومی نیست. یعنی یک سری معارف عمومیه، یک سری معارف ازش که عمومی نیست. معارفی که عمومی نیست نباید در اختیار عموم قرار داده بشه. بحث روشی هم باید از این استفاده بکنیم ما. یعنی چگونگی طرح روایات برای طبقات متعدد مردم هم از این بحث باید استفاده بشه. یعنی بر اساس تحمل مردم باید روایات رو، آیات و روایات و معارف رو به اونها عرضه کرد. البته مردم در دوره ها و در عصرهای مختلف هم مختلف خواهند شد، چون از روایات هم قابل استفاده هستش. مثلا هرچی به عصر ظهور، به خود عصر ظهور حضرت ولی عصر که نزدیک میشیم، فضا متفاوت خواهد شد. ولی در صورت این عقلانیت در روش تبلیغ دین باید وجود داشته باشه. و ما فی البصائر ایضا از المفضل، مفضل ابن عمر، ان جابر، یعنی جابر ابن یزید جوفی، بله، و ما فی البصائر ایضا حدیث ملخصه، حدیثی که خلاصش اینه، انه شکا، این محتواش را آورده، انه شکا زیغ نفسی ان تحملها. جابر ابن یزید جوفی، حالا میفرماد که و اخفایها بعد ابی جعفر علیه السلام الی علی عبدالله علیه السلام، یعنی بعد از اینکه امام باقر علیه السلام به شهادت رسیدن و جابر بن یزید جوفی خدمت امام صادق مشرف می شدن، وقتی خدمت امام صادق رسیدن شکایت کردن از اینکه خیلی این روایات داره به من فشار میاره، نه اینکه نمیتونم بازگو بکنم اینها رو، لذا حفظ اسرار برای انسان خیلی سخت و سنگینه، اگه اینا رو برملا بکنه و بگه یه خورده سبکتر میشه، چی کار باید بکنم این رو؟ امام صادق علیه السلام هم این دستور العمل رو بهشون فرمودن، فامره ان یحفر حفیرتن، یعنی دستور داد امام صادق علیه السلام جابر بن یزید جوفی را که یک حفیره ای، یک چاله ای بکنه. فامره ان یحفر حفیرتن، همون روشی که خود جدشون امیرالمومنین علیه السلام ازش معروف هستش که در چاه ها درد دل میکرد و اینا. این خودش نکته مهم تربیتی است، یعنی به لازم مواز تربیتی روانشناسی و اینها این مهمه که نباید انسان خیلی از چیزهای سنگین را در دل، میبینید که الان همین افراد عادی و معمولی مثلا میگم بریم پیش فلانی درد دل بکنیم، توجه کردید؟ ممکنه هیچ فایده هم نداشته باشه، گاهی از اوقات همراه با غیبت و همسایه‌ها هم هست، ولی میگه سبک شدم، توجه کردید؟ میگه سبک شدم. یک نکته ای هستش، خب این رو باید برآورده کرد به وجوه صحیح و درستش، باید برآورده کرد در مسائل عادی و متعارف. خب کسی که مظلوم واقع شد میتونه، و این بحث ها استثناهایی که در این مسئله هستش، اگر هم چیزی هستش که انسان نمیتونه بگه، دست کم همین بازگو کردن، مثلا در خونه رو ببنده، در اتاق رو ببنده و در درون او حرف بزنه، در دلاشو بگه، این در واقع یک نوع تخلیه روانی است و موجب سبکی روح و روانش میشه، از برخی از آسیب ها رو حفظ میکنه. نکته مهم، یعنی فشارهای روحی رو کم میکنه. حالا فامره او ان یحفر حفیرتا و یدلی رأسه فیها، یعنی یک چاله بکنه و سرش رو در درون اون چاله بذاره. این نشون میده یعنی منظوری حضرت یه چاله کوچیکی بود دیگه، یعنی جوری که فقط سرش به این بتونه دراز بکشه، سرش بذاره داخل اون چاله و حرف بزنه اینجوری. خب صحرا و اینها هم که مطالب و مرسوم بود و میشد اینجا، الان مشکل من یادم بره مثلا بیابان یه جایی بره که بتونه این کار انجام بده. و یدلی رأس او فیا ثم یحدث بما تحمله، سپس حرف بزنه با اون چرا که در سینهش هست. ثم یتمها، سپس پر بکنه همون حفیره رو با خاک پر بکنه. فان الارض تستر علیه، یعنی زمین میپوشونه اون چیزهایی رو که در او قرار داده شد. این حکایت از همون معنایی میکنه که در واقع عرض کردیم، یعنی سینه از اون فشار رو که داره تحمل میکنه خالی میشه و آزاد میشه. اما نکته ای که الله میخواد از این روایت استفاده بکنه چیه؟ این استش که معارف دینی معارفی نیستش که قابل طرح برای همه افراد باشه و قابل تحمل برای همه افراد باشه. بعضی از معارف اونچنان سنگینه که جان مثل جابر بن یزید جوفی هم نمیتونه تحملش کنه، تا یعنی اونی که حاملش هستم براش داره فشار میاره و سنگینی میکنه. پس معلوم میشه که در واقع معارف دین سطوح بسیار متکثری داره. چهاردهمین حدیثی که در اینجا ذکر فرمودن بازم راجع به جابر بن یزید جوفی هستش و ما فی البهار میخوام اینا رو مال خود اقلنامه میفرماد، مثلا راجع به همین خواص و حواری و فرسون که ابواب اهل بیت و صحبت هایی که اینا گفتند و مباحثی که در مسئله کتمان بسیاری از حوزه معارفی از جمع بکنیم خیلی مفصل خواهد شد و باید در جای خود صورت بگیره. عرض کردیم که این جزء این بحثی که در این فصل مطرح شده و در این روایات آمده جزء اصول اساسی استنباط در حوزه معارفه که ما معارف رو نباید تک ساحتی نگاه بکنیم، دارای ساحت‌های بسیار متکثر که هر ساحتی دارای وجوه متکثر هست. اینو باید ما به رسمیت بشناسیم. اگر این به رسمیت شناخته بشه باب دریافت بسیار معارف باز میشه. اگه کسی این رو قبول نکنه هیچ وقت از شما بهترین ادله نقلی رو بیارید مثلا در باب برخی از ویژگی های انسان کامل یا برخی از ساعت های مباحث توحیدی قبول نمی کنه. میگه چون این که شما میگید به لحاظ برداشت عرفی اصلا پسندیده نیستش، یعنی اون سطح عرفی خودش قرائن صارفه درش وجود داره که ما نمیتونیم از این آیات و روایات اینجوری استفاده بکنیم. ولی این احتمال رو بدین، اولین رای ورود همین نقطه است، یعنی در نفوس افراد که فضای دین پژوهی رو میخوان تو حوزه معارف طی بکنن این نقطه جا بیفته که معارف واقعا طبقه بندی شده است. اون چنان متکثر هستش که برخی از اینا که متناسب با سلمانه اگر ابوذر بفهمه تحمل نمیکنه، این نقطه فضا رو باز میکنه، ذهنش رو باز میکنه که وضعیتی که خودش درش هست رو به عنوان قرائن لبیه به حساب نیاره. توجه کردید؟ در حوزه معامل اونی که در الغای معارف این جمله که داریم انواع قرائن داریم، یه قرائن قرائن خارج از کلامه، قرائن خارج از کلام، قرائن لبیه، قرائن به لحاظ فضا و بستر، خب اینو قرائن جدیست برای فهم کلام و هر متکلمی اعتماد بر اونها میکنه. خب با توجه به اختلاف سطوح فهم افراد پس باید ما بدونیم که پاره ای از قرائن لبیه و خارج از کلام وجود داره که این قرائن لبیه و خارج از کلام را سطح عموم و عرف عمومی مردم اساسا خبری از اونها ندارن و سطوح که تغییر میکنه، شرایط که عوض میشه، افراد در یک وضعیتی قرار میگیرن که تازه میتوانن مخاطب اون سطح از معرفت دینی باشند و خداوند متعال برای الغای اون سطح از معارف به این قرائن لبیه و خارج از کلام تکیه میکنه و بهشون توجه میکنه. خیلی نکته اساسی و مهمی در استنباط حوزه معارف این مسئله هست، یعنی اصالت الظهور که ما در مباحث اصولی میگیم، اصالت الظهور که از جمع مجموعه امور و قرائن و اینها حاصل خواهد شد، اصالت الظهور باید تو حوزه معارف ذیل این اصل مورد توجه قرار بگیره. حالا در صورت حدیث چهارمی هم که میاد، حدیثی است که مال جابر هست، و ما فی البحار عن الاختصاص و البصائر عن جابر، جابر بن زید جوفی، و این ظهور خیلی مهم، ما تو برقی از این موقعاتمون بحث اصالت ظهور رو متوجه قراریم که منظور از ظهور چیه، این اصالت ظهور که میگیم منظور از اصالت ظهور چیه، تعریف هایی در اینجا وجود داره، کدوم تعریف پسندیده است، خلط بین و چند معنی، مثلا ما ظهور در مقابل نس داریم، یه بعضی ظهور در مقابل بطون داریم، اینا با هم متفاوته، در جایی که از ساحت هاشون فرق میکنه. بلذا اصالت ظهور به معنی این نیستش که بواطن معانی باطنی درست نیستن، در جایی که ما یه نس داریم، یه ظهور داریم، یه پایین تر از ظهور داریم، یعنی معنای غیر ظاهر داریم، معنای غیر ظاهر را همه حجت نمیدونن، یا با ظهور داشته باشه یا با چی نس، خب جارت اون اصالت ظهور که میگه نس را پوشش میده، ترجیح که نس و ظاهر رو هم پوشش میده، یعنی ظاهر غیر نس رو هم پوشش میده، و باید موازی باشه، میگه اصلا در مقابل معانی بطونی نیست، معانی بطونی از این منظر اصولی همشون ظهور هم، این ترجیح داشته باشه، این غیر از بحث روح معنا این هست، بحث این هستش، گرچه با اونم ارتباط داره، میخوام بگم وقتی ما تو مباحث اصول فقهی به لحاظ دلالت کردن الفاظ بر معانی تقسیم میکنیم، میگیم یا نسخ است یا ظاهر استش یا مثلا غیر ظاهره، و بعد غیر ظاهر معتبر نیست و نسخ و ظاهر معتبره و اصالت و زور هر دوتا رو شامل میشه، خیلی از اوقات استفاده میشه از این بحث برای رد معانی بتونی، در حالی که اصلا اون یک معنی دیگه است، بحث ظاهر و باطن که وجود داره معنی دیگه ایه. تو اون دستگاه ظاهر و باطن همه این معانی، چه معنای ظاهر، چه باطن، چه باطن باطن، چه باطن باطن باطن، همجور الی آخر، همه اینها بر اساس اون دستگاه دیگر که میگه نص و ظهور و بعدش هم مثلا خلاف ظهور که میگه، بر اساس اون دستگاه مطابق اصالت ظهور عمل میکنه. حالا چی؟ گاهی خب نص اصلا، توجه کردید؟ گاهی نص، گاهی خب ظهور غیر نصیه، ولی با توجه به هر دو وضعیت تو اون بحث اصولی که ما داریم اساس ظهور درش رعایت میشه. بعد این نکته متوجه. و حالا اونجاست که ما ظهور رو باید معنا بکنیم که این ظهور به چه معنا هستش. این ظهور مثلا برفرض مثلا اگر ما مخاطبان سخن خداوند متعال مثلا آیات قرآن رو توجه یا این مسئله رو توجه بکنیم، بر اساس اون مخاطبها ظهورها شکل میگیره. و اگر ما میخواییم دقیقاً معنای ظاهر حدیث و روایت یا آیه رو بفهمیم، باید وارد سطح اون مخاطب بشیم تا بعد بتوانیم معنای ظهور رو بفهمیم. حتی این فضای عادی هم اینجوری است، تو فضای عادی هم اینجوریه، از نمونه‌های فراوان میشه مثال زد. مثلا شما این میخوام بگم در سطح فضای فقه تکلیفی هم مثلا همینجوریه، نه خیلی از بحثایی که ما داریم به دلیل عدم ورود توی اون فضا خوب نمیشه تشخیص داد ظهور روایت چیه. تازه کردید مثلا تا کسی مسئله جهاد و جنگ براش مطرح نباشه و قشنگ تو میدان قرار نگرفته باشه، بسیاری از آیات و روایت نمیتونه حتی ظهورش هم خوب بفهمه. ولی تو مقام افتا تو این مباحث مثلا کسی وارد امر غذا نشده، این یک بحث داره، کسی وارد امر غذا شده، یعنی جنس این کارها رو توش معتبر شده و میفهمه، خیلی راحت وقتی که آیات و روایات رو مثلا در این خصوص میبینه میتونه استظهارهای خیلی قشنگی داشته باشه که دیگران استظهارها رو ندارن. حالا یادیم برخی از این عزیزان حاضری که وارد دستگاه قضا شدن تو اینها، خود مثلا استاد شارودی مد نظرم هست، خب ایشون بعد از اینکه برگشت، خب ما مثلا میگفتیم ایشون مثلا حالا دیگه باید مثلا مباحث حدود و قصاص و دیات و بحثای غذایی اینا رو در دیدمشون چی گذاشته، زکات یا مثلا خمس اینها رو گذاشته بود. توجه کردید این انتظار، چون وقتی کسی درک میکنه این فضاها را، عملا با پرونده ها روبرو هستش، عملا با در واقع مذاق مردم عمومی آشنا میشه که این احکام هم راجع به اونا هستش، خیلی چیزا قشنگ مثل شهادت میتونه بفهمه. عدالت که میگیم، مثلا عدالت شرط پذیرش گواهی یک شاهد هستش، درسته؟ این عدالت یعنی چی؟ من به چه کسانی میتونم اعتماد بکنم؟ اینا رو کسی که تو این فضا غرق شده باشه میتونه لمس بکنه و بفهمه. یعنی تازه بعد که میاد به سراغ آیات و روایات این بحثا، میبینید که اصلا دیگه فضا بله، یک کسی هستش واقعا ممکنه واردش نشه، ولی واقعا ذهن عرفی قشنگی داره. این ذهن عرفی ممکن خودش خیلی سطح بالا باشه، ولی وقتی میاد تو فضای فقه کاملا ذهن عرفی داره و باید هم اینجوری باشه. توجه کرد، این ساحت رو قشنگ درک میکنه، قشنگ میفهمه راجع به مقوله حجاب، راجع به مقوله معاملات بحث های معاملاتی که وجود داره، یه فضای عرفی رو یا باید خیلی قوی باشه درک بکنه، خیلی قوی باشه درک بکنه. یکی از بحثایی هم که باید مثلا کسانی که علوم عقلی میخونن باید مراقب باشن اینه که نباید در ساحتی که باید برداشت عرفی کرد، از اون ساحتها برداشت دقیق عقلی بخواد بکنه. این خیلی اهمیت داره ها، چنانچه نباید در حوزه هایی که کاملا باید ارتکاز های دقیق عمل بکنه، یک برداشت ذهن عرفی باید مثلا در اون ساحت وارد بشه. نه، این بد میفهمه و نمیتونه خوب متوجه بشه که آیه و روایت چی میخواد بگه. ساحت ها باید محفوظ بمونه. حالا این بحثی که عرض کردیم حتی در حوزه فقه تکلیفی هم مطرح هستش، لذا قرائن تخاطبیه، قرائن لبیه، قرائن خارج از کلام، این قرائنی که در واقع باید مد نظر باشه تا ما معنای ظاهر و نص آیه و روایت رو بفهمیم، این قرائن بسته به بسترهای متعدد و متعلقهای متعدد مختلف خواهد شد. متعلق یعنی جنس متعلق فرق میکنه، مثلا در فلان موضوع میخواد حرف بزنه، در موضوع دیگه مثلا در علوم طبی میخواد حرف بزنه، یا در بحث‌های گیاهشناسی و طبیعت‌شناسی میخواد حرف بزنه، یا در هستی شناسی میخواد حرف بزنه، یا حتی در حوزه روانشناسی، دو بحث‌های اجتماعی حکومت، اینا هم متعلق مهمه، هم مخاطب اون متعلق مهمه. و یه چیز عجیبی است، ما تو این فضاها خیلی میتونیم عظمت اهل بیت معصومین علیهم السلام رو درک بکنیم. یعنی واقعا یک عظمت معجزه آسا اینها دارن، یعنی از این بررسی ها وقتی متوجه میشه، یعنی به ابعاد بسیار متنوعی توجه دارن وقتی دارن حرف میزنن، فرضی کردید به ابعاد بسیار متنوع و رعایت حال همه رو میکنن. و جالب اینه که فقط رعایت حال همه کردن نیست، باید تلاش هم بکنی که کسانی که در سطوح دیگر هستن هم بتونه وارد این ساحت بشه و اینا رو بفهمن. یعنی یه رگه هایی باید بذاره، اهرام هایی باید بذاره که افرادی که در سطوح دیگر هستن هم تحریک بشن، هم آماده بشن برای ورود به سطح جدیدی که مد نظر هسته. یعنی یک عقلانیت تبلیغ دین فوق‌العاده شگرف در ائمه معصومین علیهم السلام وجود داره. و ما فی البحار عن الاختصاص و البصائر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث، در حدیث اینجور فرمود: یا جابر، ما سترنا انکم اکثر مما ازهرنا لکم. اون چی که ما بر شما پوشاندیم، این اولا مواظب باشید مخاطب جابره نه عموم مردم، یعنی حتی از سطح جابر هم حقایقی پوشانده شده. میفرماد یا جابر، ما سترنا انکم اکثر مما ازهرنا لکم، اون چیزی که ما پوشاندیم بر شما بیش از اون چیزی که ما بر شما ظاهر کردیم. این نکته، اون بحث قبلا داشتیم که بحث کمیت و کیفیت بود، اینا نشون میده تو کمیت هم هست، یعنی فقط بحث کیفیت نیست، تو بحث کمیت هم هست. یعنی مثلا مثل جابر رو خیلی از حقایق رو برای ما نمیگن، مطرح برایشون نمیبرن. این هم به لحاظ در واقع کمیت مسئله باید پیگیری بشه و هم به لحاظ کیفیت. یا مثلا روایات زیادی میشد مطرح بشه، مثل ذریح محاربی، اون روایاتی که امام صادق علیه السلام راجع بهش در تفسیر اون آیه شریفه، و ما یحتمل و ما یحتمل و ذریح، یعنی اون چیزی که ذریح میتونه تحمل بکنه، بله، و من یحتمل و ما یحتمل و ذریح، اون چیزی که ذریح میتونه تحمل بکنه چه کسی هستی که بتونه تحمل بکنه. این همه اینها میتونه اختلاف سطوح مخاطبان رو، هم اختلاف سطوح مباحث دینی را در حوزه معارف گزارش بکنه. عرض کردم این مسئله مهم نیست، یعنی هم استبعادها رو برای کسانی که وارد این وادی میخوام بشن برمیداره، تحریک میکنه اونا رو که حواستون جمع باشه، نباید متعصب باشید در اون سطوحی که قرار دارید، سطوح دیگری وجود داره. افزون بر این اگه دقت بکنیم، انواع توصیه های استنباطی توش وجود داره، مثل این نکته که عرض کردیم که اساس ظهور رو درست معنا بکنیم، قرائن تخاطبیه به حسب مخاطب و به حسب سطح مخاطب متفاوت میشه. این نکته های فراوانی در حوزه استنباط هم میشه از این بحث استفاده کرد. یک بحث مادر مثلا، یک نکته مادری این هست که مخاطبان متکثرن، سطوح دین متکثر، اینجوری بگیم بهتره، سطوح دین متکثره و چندین اصل استنباطی دیگر پیرامون او زایده میشه و باید بهش توجه کرد در حوزه استنباط معارف. بفهم حالا دست کم جابر رو قطعا میگیره، توجه کرده، جابر رو قطعا میگیره، ممکنه بگه من این روایت رو انکم اگر جابر نباشه نمیتونه اینجوری حضرت بگه، جابر هم دوشون هست، ما سفرنا انکم ممکنه وقتی که از جابر بگوشون از دیگران هم پوشونده دیگه، میخوام بگم جابر و مثل جابر هم دوش هست، باید علاوه قاعده همینجوری باشه، یعنی حالا باید اگه صدر و زیر روایت در بیاد و مجموعه روایت هم توجه بکنه بهتر میتونه راجع به این قضاوت کنه، مثلا در چه ساحتی حضرت این بیان رو مطرح فرمودن، اینجوری بوده که نوازه به در یک دیوار بشنوه، راجعه اینجوری مثلا بوده، یا نه در یه جای خصوصی حضرت مثلا داره مطرح میفرمان، مثلا اونجایی که ما بر شما فرضونی که پنهان کردیم با این معلومی که دیگه سطحش متفاوت خواهد. بله، مفضل هم جز در باب شمارده شده، گرچه دیگه اینو محل اختلاف میشه دیگه، از اینجا ها اختلافات شروع میشه که آیا هست آیا نیست، از مفضل ابن عمر داستان اختلاف شروع میشه تا میره به رده های بعدی که اختلافات هی تشدید میشه به شدت های این مباحث عجیبی پیش اومده. اون همین کی هستش که محمد ابن نسیره کیه که ادعای بابیت میکنه و بعد مشکلاتی در همون عصر امام پیش میاد، همین نسیلیه هایی که الان هستن در مثلا همین علوی هایی که در مناطق سوریه و ترکیه اینا هستن، ریشه هاشون به همین نسیلی ها برمیگرده، به محمد بن نسیل برمیگرده. خب اینا بحث سختی هم هست، یعنی انسان نمیتونه قضاوت خیلی جدی هم در این خصوص داشته باشه. بله بله، اصل بابیت خیلی خیلی ارزشمند و قابل دفاع و جدی هستش، بهش میشه توجه کرد. اقول و متفرقات الاخبار فی هذه المعانی، عکس میدونید که حتی در دوره متأخر هم از همین عنوان استفاده کردن، باب امام معصوم، باب امام زمان، بحث بابیت از همینجاست دیگه، بحث بابیت اصلا، چون کسی که اینا متوجه شدن این فضا فرهنگ شیعه رو که بحث ارتباط با امام زمان اگر مطرح است، مسئله باب میتونه نائب هم مطرح باشه، ولی چون ادبیات نائبی ادبیات خاصی بود و باب یه مقدار تو فضای کتمان و اینها بیشتر میرفت، میخواستن این فضا رو ادعا کنن. فرضی کنیم اقول و متفرقات الاخبار فی هذه المعانی اکثر من ان تحصا، ایشون میفرماد که ما رو چند تاشو گفتیم و الا اگر اخبار بخواد جمع بشه خیلی فراوانه، و قد عدو جمعا من اصحاب النبی صلی الله علیه و آله و ائمه اهل البیت من اصحاب الاسرار، به همین اشاره میکنه که اساسا شمردند علمای ما، شمردند جمعی از اصحاب پیامبر و اصحاب ائمه اهل بیت علیهم السلام رو جزء اصحاب اسرار، صاحب سر، تاجی خواص، حواریون، تعبیرهای مختلفی هستش که این فضا رو میرسونه. بله، اینا جز اصحاب اسرار شمرده شده. چرا این خود این رو چرا جناب علامه داره مطرح میفرماد؟ بازم برای استفاده اختلاف سطو، صاحب سر، پس اسرار دارن اینا دیگه، پس در مجموعه اسرار وجود داره. و یه چیز دیگه هم که حالا نمیدونم مد نظر الله باشه، تمام روایاتی که حول و حوش این افراد اگر بگردیم میتونیم شواهد فراوانی بر موضوع بحث خودمون پیدا بکنیم. تازه کرده این هم میتونیم بگیم که اینا اصحاب سرن، وقتی اصحاب سر هستن پس معلومه دین چند سطحیه و اسرار داره، همینجوری میتونه علامه استفاده بکنه. هم این که نه اینکه فرمودن متفرقات اخبار خیلی زیاد هستش، اگر در حول و حوش این افراد ما موضوع رو پیگیری بکنیم میتوانیم بسیاری از ادله نقلیه این بحث رو پیدا بکنیم. بله، ائمه اهل البیت من اصحاب الاسرار که سلمان الفارسی، روی سلمان الفارسی خیلی هم عرض کردم بازم کتاب یا کتابهایی نوشته شده و الان زیارت نامه ای که راجع به سلمان در مفاتیح الجنان هست، شما یه وقتی فرصت کردید ببینید، خیلی اصلا مثل این که فرض کنید حالا بلا تشبیه از دیگه خود ائمه معصوم تشبیه کردم، شما نگاه بکنید مثل این که بریم مثلا فرض کنید یکی از معصومین رو زیارت میکنید، یه چنین جایی به صاحب علم اولین و آخرین نمیدونم چی فلان، یه چیز عظیمیه. این تعبیرهایی که به کار رفته خیلی سنگینه. که سلمان الفارسی و اویس الغرنی، راجع به اویس هم خب میدونید که بحثای زیادی هستش و اصحاب معرفت و عرفا و اینا به اویس خیلی توجه میکنن و اویس الغرنی و کمیل ابن زیاد نخعی، کمیل خب کمیل صاحب سر چی داره اونجا که اولا اکان صاحب سر اول است و صاحب سرک اینجوری داره که اون چی بود رو به حقیقت پرسید هم داره حقیقت پرسید به اینا هم باید مراقب باشیم. و چرا این احادیث بسیاری از اوقات میدید که بلحاظ سندی دچار مشکل هستن؟ یکی از اسرار این که اینا بلحاظ سندی دچار مشکل هستن به محتوا برمیگرده، گرچه جالب اینه که باز خود محتوا ضعف سند رو در خیلی از این موارد چیکار میکنه؟ پوشش میده. ولی خیلی واضحه که چرا ائمه معصومین این روایات رو اینجور افشا نمیکردن که مثلا دم دست باشه و به راحتی همگان بهش دسترسی داشته باشن. با این حال هست مواردی، ولی این مقدار که مثلا بحث‌های فقهی و بحث‌های دیگه گسترش داره اینها نداره. و از علل اینکه اینها دائما سندشون دچار مشکل و ما هم کارم الان نکردیم، هنوز کار جدی در این حضور ما باید یک رجال ویژه در حوزه معارف بهش توجه، رجال المعارف به نحو جدی استاد شاگردی ها رو در بیاریم، قشنگ ریشه این مباحث در بیاد که به چه شکل هستش. و کمیل ابن زیاد نخعی، اون ابو خالد کابلی، تعداد زیادی هستن که این گونه هستن، اون ابو سمینه، اون چیه اسمش که، و افراد فراوانی هستن که اینها کاملا مشخصه که در یک فضای ویژه وجود داشتن در محضر اهل بیت معصومین علیهم السلام. همین حبیب ابن مظاهر، میثم تمار، اینا چیزای عجیبی از اونها نقل شده و گزارش شده، صاحب علم بلایا و منایا بودن، میدونستن که افراد عاقبتشون چی هستش، اسرار رو اطلاع داشتن. من اصحاب الاسرار که سلمان الفارسی و اویس قرنی و کمیل ابن زیاد نخعی، همین خود دعای کمیل کم چیزی هست، دعای کمیل که به ایشون در از طریق ایشون گزارش شده خیلی سنگینه، هم در حوزه مباحث نظری خیلی سنگینه، اون بخشی که راجع به قضا و قدر و ارتباطش با اعمال انسان مطرح هستش خیلی سنگینه. توجه کردید خود در بحث سلوکی هم که خیلی عالی هستش، در بحث نظری هم مباحث خیلی سنگینی داره، مثلا به اسماء کلتی ملات ارکان کل شی، چیزی که در اول وجود داره تو بعض قضا و قدر وجود داره و ارتباطش با اعمال مباحث خیلی مهم. قضا و قدر اونجایی که حضرت نشون میده که چجور گناه از انسان صادر میشه، خیلی حساس بشید نسبت به این قسمت، یه چیز عجیب، یعنی مردم توجه نمیکنن کسی، ولی اونجا خیلی جالب حضرت مطرح میکنه. اگر اون بحث توجه بکنیم، حرفای روزبهان بنگی شیرازی در اوائل مشرب الارواح که مقامات رو تبیین میکنه، که از اونجا خود مقام گناه مطرح میکنه و بحث رو تر میکنه، خیلی قشنگ معنا خواهد شد. حالا بعد که دعای کومن رو توجه کردید، همین قسمت رو توجه بکنید که اسعدنی علا زالک، یه چیزی که در اصدنی علا زاره که غذا داره، قبلش و بعدش و بعد روندهایی که حضرت مطرح میکنه، اینا رو توجه بکنید، از این بود خیلی قشنگ و جالب هست. که سلمان الفارسی و اویس القرنی و کمیل ابن زیاد نخعی و میثم تمار کوفی و رشید حجری و جابر الجوفی، جابر بن یزید جوفی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، اینا نیستن، یونس بن عبدالرحمن از تو زیادی هستن که این سنخی هستن، یعنی تو این فضا هستن. حالا غیر از اونایی رو که مثلا فرض کنید که مثلا فضیل عیاض که جزء معارف دسته اول از در واقع عرفا و اینها هستش، فضیل عیاض بنابر نقلی جزو شاگردان سلوکی از امام صادق علیه السلام بوده و همین مصباح شریعه گفته میشه که تقریر درسای امام صادق بوده. این بهتره که بگیم فضیل عیاض تقریر کرده درسای امام صادق علیه السلام را در اون بیانات، که خیلی خوب مثلا همونجا مباحث، یعنی شاید بتونیم بگیم بهترین کتاب در علم سلوک تو فضای شیعی، در فضای شیعی که دیگه به اون دوره های اولیه برمیگردن، این مصباح شریعه است. راجع مصباح شریعه باید توجه کنیم، مثلا سندش کزا این حرفا، اولا خب اعتماد جدی در میان بزرگان ما شده، افزونه بر این اصلا از این مسئله گذشته یک چنین متن سنگینی در فضای شیعی، چون اهل سنت نیست، در فضای شیعه فرض کنید یکی از علمای شیعه نوشته باشه، هر چی باشه ارزشمنده، توجه کردید، هر چی باشه ارزشمنده. اصلا یک عالم بزرگ نوشته، مستند کرده به روایات رسول الله، به بخش از روایات امام صادق و تقریر کرده، در اصل یک متن بسیار سنگین و باوقار و مهمی در عرفان عملی تو فضای شیعی شکل گرفته و این نشون میده سابقه معارف سلوکی رو در شیعه نیم. از اگر چه ما میگم سابقه معارف شیعی سلوکی در شیعه رو میخواد نشون بده، چون در میان اهل تسنن که اصلا این بحث وجود نداره. و جابر الجوفی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. خب این مباحثی بود که در فصل نخست مطرح شده. من فکر میکردم تا وسط های فصل بعدی هم ما میریم، برای چند دقیقه مونده که بهتری که اصلا واردش نشیم. فصل دومش رو میذاریم برای جلسه بعد. السلام عليكم ورحمة الله.
این مباحث سنگینی که اونا خیلی ها اعتقاد دارن که باید اونا تو کتمان گفته بشه، سینه به سینه بره جلو، اینا دردشون در اینه که با پرچم انقلاب اسلامی اینا به ظهور برسه، یعنی توی دسترس همگان قرار بگیره، با اینا اندیشه بشه، با اینا دیگه مردم بتونن صحبت کنن، گفتمان مردم اصلا با اینا عوض بشه. که حالا یه سری بحث‌فهمی ها و کشف‌فهمی ها از طرف همیشه بود و اینا باعث میشه این گفتمان شکل نگیره. و دردرشون اون بود که اصلا اون گفتمان بیاد علنی بشه، به منطقه ظهور برسه. این اینجوری نبوده که این صرفا تو کتمان بمونه، سینه به سینه نباشه.
بله، این خودم که حالا چون چیزایی همیشه یه دغدغه‌ای داشتیم که این چیزایی که منتشر کردیم خب به همین عادی خیلی زبان متعارف و معمول شد دیگه، درسته؟ دوباره توجیه می‌گیم که چه توجیهی برای اینا داشته باشیم که توجه کردیم. واقعیت مثلا اینه که ما چطور میگیم عصر ظهور، عصر کشف اسراره، در روایات هم داشتیم اینها. خب این که یک دفعه اتفاق نمیافته که، این یعنی در طول زمان به نحو زو مراتب محقق میشه. یعنی تشخیص یک عالم چند جانبه‌ای در این عصر اینه که فضا عوض شده، توجه کرده؟ فضا عوض شده. وقتی فضا عوض بشه، الان مثلا نگاه بکنید چندین نقطه ایجاب میکنه که ما معارف سنگین عرفانی رو عمومی سازی کنیم، البته با رعایت برخی از اصول. مثلا یک بحث چیه؟ ارتقاء سطح فهم مردم. خیلی خوب، خیلی متفاوته، یعنی کاملا قابل حس. این مثلا گسترش پیدا کردن بحث تعلیم و تعلم و تحصیل امثال اینها. یک. دو، مطرح شدن مباحث در مباحثی در دنیای غرب که اینها با مباحث متعارف کلامی قدیم قابل پاسخگویی نیست. اصلا یکی از شؤون دفاع از دین، الان من اینو میدونم که حکمت متعالیه بیاد پشت کلام بیسته، کما که الان همین هیدر همین کار میشه صورت میگیره. اونا هم از این مقالات کلام جدیدی رو مثلا میبینم خدمت دوستان اینا عرض کنیم، همون ضعیفه. یعنی تا حکمت متعالی و عرفان حل نشه شما نمیتونید نظرات خیلی خوب در کلام جدید یا در فلسفه دین بدید. از این جدید نظام این سطح الان فضا از این جد باز از الان برای گسترش معنویت خواهی های عرفانی که نادرست و یا ناقصه، خب به همه وسیع الان داره پخش میشه. یعنی شرایط و مختزیات را اگر شما دقت بکنید، همین برداشتی که مرحوم آقای شاه‌آبادی داشته، استاد امام همینجوری بوده، عرفان رو در واقع برده تو مردم، هسته آقای حسنزاده عرفان رو برده تو مردم، توجه کردیم؟ امام هم در یک سطحی همین کار رو کرده، در سطح خیلی وسیع این کار رو انجام داده. ولی با این حال مثلا شما روش امام رو نگاه بکنید، به نظر من روش امام از بعضی از بزرگواران دیگه ما دقیق تر بوده، یعنی رعایت چندین جانب شده. توجه کردید؟ مثلا شما ادبیات عمومی امام رو که وقتی عرفان صحبت می‌کنه ببینید چه جوریه. ادبیات عمومی مثلا امام وقتی راجع به خدا میخواد، توحید عرفانی میخواد صحبت کنه، برای عموم سخنرانی میخواد بکنه، همین رو داره دیگه، همین حرف عرفان داره میزنه. ولی اصلا سبکش سبکی نیست که آسیب زا باشه. من حتی معتقدم اون مثلا ادبیات خاص و خاص‌تر عرفانی هم تو خیلی از سطوح گسترده‌تر الان قابل طرح هستش. راجعه کردیم الان مثلا ما مثلا خیلی از مثلا با دانشجوها دانشگاه اینا که من خیلی تبلیغ میرفتیم اونجا خدمتشون میرسیدیم، تا شما مثلا همین مسئله را به نحو عرفانی تحلیل میکردید تازه دلشون خنک میشد، یعنی لازم تسلیم میشدن، میپذیرفتن، میگفتن آه این شده. راجعه کردیم بعد واقعا تشخیص بزرگان معارفی ما برای دوره حاضر، ولی با این حال مواظب با شما خیلی از سطوح مردم هنوز آمادگی شنیدن اینا ندارن. بسیاری تو همین حوزه های ما هستن، این سطوح مردم که میگم اینجور نیست،
چیز ندارن. یعنی مردم
گفتن مثلا توانایی ندارن، یعنی اون
هنوز
تخصصی
ما
تو چه یه
چیزی مثلا
ترسیم اونام که هست، بله اونام که هست، اونام هست. البته اونام به همین اختلاف از اختلاف فهم هم وجود دارد. یعنی همین اختلاف فهم که ما میگیم، همین آدم ها میان طلبه میشن دیگه. یعنی با تفاوت در برداشت های یعنی سطح برداشت. من واقعا بعضی از همینجوری که بلاد تجربه خودمون مثلا تو فلسفه یا تو عرفان بعضی از درست، یعنی در درون خودم این انصاف رو میدادم که حق هستش که خیلی ها مخالفت کنن، یعنی فوق دقیق. توجه کردید؟ این برخی از بحث و مثلا اون نقطه های میزی که بین حد با خرابات گذاشته بشه، خب چطور ما باید انتظار داشته باشیم از یک ذهن متعارفی که برای فضاهایی هستش او بپذیره و قبول کنه؟ توجه کردید؟ ما حالا تو این فضا بیشتر ما معتقدیم یک باید آیین نامه گفتمانی در حوزه های علمی مثلا اون باز ادبیات خاص خودش داره که اول ما باید اون رو جا بندازیم، یعنی تلاش کنیم مخالفین رو تسلیم مطلب نکنیم، بگیم شما وقتی که یک بخشی از تراز اول ترین علمای شیعه به اینها تن میدن، دیگه نمیتونید از ادبیات تکفیر رو استفاده کنید. توجه کنید، بگید غلطه، بگید اشتباهه، بگید بلاز اجتهادی جاش اینجاش اشتباهه. ما باید اول اینجوری وارد بشیم تا آرام آرام فضا تر. بله اگر بشود فضای علمی رو تغییر داد، این یک راه رخنه عظیم در فضاهای مردمی هستش و یک انقلاب زمان ما میفهمدن انقلاب فرهنگی از همه مهمتره. مثلا تو فضای روبی که ما راجع به علوم غربی داریم، ما مثلا حوزه های ما حوزه علمی قوم مثلا خب کارهای خیلی خوبی در این مدت انجام گرفته و کارهای خیلی خوبی هم باید بشه. در صورتی حالا شما ببینید فکر کنیم اینجوری هست یا نیست، در صورتی ما میتوانیم تحصیل کردگان دانشگاهی که موافق با ما نیستند رو موافق کنیم که این حرفای ما طرفدارانی در غرب پیدا بکنه. تجربه کردید؟ مثل چی؟ مثل اگه مردم رو میخواید مثل به این معارف قانع بکنید، اگه بتونید اینجا رو تجربه کردید، اینجا رو تغییر بدید، راحت میشه اون معارف رو دیگه عمومی کرد. با این حال آسیب‌هاش هست، ولی نمیگم که نه اونا هست، همیشه این آسیب‌ها هست تا حالا امام زمان بیاد و عقول رشد کنه و کسا این حرف. تو بعضی چیزا هم همینه. مثلا یکی از چیزایی که ما خودمون کار نکردیم این بحث زبان، مثلا الان یکی از مشکلات حوزه علمی انقطاع ارتباط علمی با جهانه. من میدونم دنیا الان دنیا در همون سطوح خاص دانش های علوم انسانی دوست داره بشنوه حرف ما چیه، این توجه داشته باشید، ولی ما نمیتونیم تبیین کنیم، یعنی چون ارتباط علمی برقرار نیست، هم فقط زبان، هم زبان زبان علمیه، اینها چون قطع شده قطع هست اصلا قطع هستش، این ارتباط برقرار نیست. ما گزارش رو که مثلا داریم اینها، مثلا شما مثلا بعد از آیین ما مثلا رفته بودن راجع به حرکت جوهری بحث میکردم، خیلی براشون جالب بود، نمیخوام بگم حتما میپذیرن ها، یعنی میخوان این تر رو بشنون، توجه کردید، و پیامدهاش رو توجه بکنن تا کجاها پیش میره. و حالا نگاه بکنید اگر در این میان به تدریج اتفاق میفته اینجوری، الان شما مثلا فرض کنید ارتباط علمی برقرار بشه، ممکنه دو نسل بعد کسانی طرفدارانی برای همین، خب ما میدونیم طبیعت فضای علمی در یه جوری دیگه، اونا بحث نوآوری بهشون جدی است، بحث واقع‌گرایی چندان ندارن، یه طرحی که بدون مشکلات رو برطرف کنه قبول میکنن، توجه کردید، یک طرحی در ذهن فرشونی که برخی از اینها اتفاق میفته و بعد یواش یواش یک گفتمان خیلی تاثیرگذاری میبینید در غرب اتفاق میفته، از اون صورتی میاد با سرویز میشه در جامعه ما، اون وقت هستش که میتونن متوجه بشن که حتی فرشونی که خضوع علمی که خیلی از جواب باید مثل حوزه علمی داشته باشن به این سبب قابل تأمین هست. این سبب بسیار نظراتی که مثلا هم اصلا که ما از آقای جایی نمی فرمودن بسیار بحثایی که ما تو اصول فقه داریم قابل عرضه هست، منطقه خب دیگه باید به سطحی باشه که این گفتمان تأمین بشه. یا دیدگاه خود علامه طباطبایی کی بود همین چند دفعه پیش می گفت که یکی از این حوزوی های ما، حالا ایشون همونجا تحصیل میکرد یا رفته بود اونجا، یه موضوعی رو گرفت مقایسه بین دیدگاه علامه طباطبایی و یکی از اسم برنان در یادم نیست، اینا رو میخواست مطرح بکنه، با برخی از اساتید برجسته اونا هم داشت صحبت میکرد، اونا گفت که بابا این فلانی رو ول کنید، این فلانی که مال خودشون بود اینه ول کن، بگو علامه طباطبایی چی میگه، اینو برای ما بگی کافی، لازم نیست این رو با هم مقایسه کنیم، بگو ایشون نظرش در این خصوص چی هست و چه چیزی میخواد مطرح کنه. بله واقعا زمان تغییر کرده و لذا اصلا وقتی ما میگیم عصر ظهور میشه، امام زمان میاد، چجور اسرار هویدا میشه، اصلا به همین طور روایت ما ازش چیه میخوندیم آدم اسرار رو میگیم بستر ها آماده میشه دیگه، بستر ها بگونه این آماده میشه، یه اسرار آشکار خواهد شد. با این حال هنوز باید توجه داشته باشیم تو امر تبلیغ، شما فرمون تبلیغ هستش، خیلی ضوابط رو باید رعایت کنیم، خیلی ضوابط باید رعایت بشه. مثلا گاهی اوقات سوالات دیگه از آدم میپرسن، آدم هی میل داره که حرف آخر رو بزنه ولی میترسه، یعنی واقعا این ترس هم داره، توجه کردید، به ابعاد مختلف هم ترس داره. خوبه که ما خودمون گاهی اوقات این جهات رو در آدم احساس ضعف میکنه، مراحل جدل رو حفظ کنه، یعنی پاسخهای جدلی رو به حسب چند مرتبه داشته باشه، مثلا با کسی برخورد میکنه این مرتبه اول جدلی رو بهش بگه، اما مشغول بشه خیالش هم بشه بره، توجه کرده، این مهم هست، یعنی باید توجه کرد. این کسی سطح بالاتر اون جدل دومیه، جدل سوم، جدل چهارم، حالا اگه نه خیلی دیگه ول بکنه معامله نبود و کذا این حرفا، خب مثلا حرف اصلی برهانی رو مطرح میکنه و دقایقش هم طلب میکنه، مطرح میکنه و میگه. اینی که خوبی که مثلا فرض کنید که زیاد فلسفه میخونه، عرفان میخونه، رعایت حال طرف رو بکنه زود، و میدونید که دستیابی افراد زود به حرف نهایی هم خودش آسیب داره، ولو بفهمه ها، ولو بفهمه هم آسیب داره، یعنی احساس میکنه یه چیزی بود که شما تو چیزا ببینید، مثلا راجب تامینیس در دور عینه معصومین، راجب سید سجادیه مثل که باشه که آن یادم رفت، یعنی حافظه اینا اینجوری نداریم متاسفانه، که دوتا از افراد برجسته تو همون دوره امام سجاد یا بعد از امام سجاد، این اسامی خاصی داره، از خود اهل بیت هم هستن، از خانواده معصومین هم هستن، که مثلا وقتی که دعای سید سجادی رو به هم انتقال میدادن، مثل اینکه مثلا مهرموم شده بود، با یک کتمان، با یک چند مرحله دقت که طرف چی هستش، اینا انواع جهاد داره، یکی از اونها تعظیم مطلبه. توجه کردید؟ این تفخیم و تعظیم مطلب، این تفخیم و تعظیم مطلب مهمه. چون اگه عادی بخوای دست طرف بدی ببینی این چیز معمولیه، در نمیدونی این حرفی هستش مثل گوهر در تمام دنیاست، یعنی پیدا نمیشه. تا جایی چی میخوام بگم، یعنی همیشه کتمان کردن به خاطر انواع نقطه داره. یکیش به خاطر باز مثلا چیزی رو دارم بگم، مثل این که یک شما گوهر بسیار گرانبها رو دست یه بچه بدید، توجه کرد یه دست یه خورده مثلا بزرگتر، میفهمی ببینید ارزشی برش قائل نیست. مثلا اینطوری مثلا به خود مثلا شما فکر می‌کنید مثلا به لحاظ طبیعت چرا خداوند مال و اموال به راحتی دست افراد نمیده؟ از مزهش میافته، همین مزه داره. توجه کردید؟ خدا سختی که میکشه بهش میده، خیلی لذت میبره. توجه کردید؟ سختی میکشه باش باز بهش میده، اینجوری. یعنی لذا مدارج مثلا تو فضای علمی، مدارج علمی باید رعایت بشه. مثلا طرف اومده تازه طلبه هستش، مثلا ما براش یه دفعه عرفان بذاریم، خوب نیست اینها. توجه کردید؟ منطق بخونه، بعد کلام بخونه، بعد فلسفه بخونه. توجه کردید؟ فلسفه هم مرتبه مرتبه مثلا جلو بره، بعد یواش یواش بحث‌های عرفانی بهش داده بشه. این بلاز خودش هم بهتره. بلاز
خیلی از دوستان
میگفتن که یاد آیه و من کلامی
کشت خب اون سیدی هست خیلی از دوستان
بله باید حتما یک کلام متعالی، کلام متعالی تعبیر کردیم. بحثی که داشتیم تو مجمع خدمتی که حکمت متعالی میتونه به کلام داشته باشه، باید حتما این کار صورت بگیره.
سلطان
حوزه
کلام
بله؟
حوزه کلام دیگه اینجوری هست؟
آره، چون کلام یک دغدغه خاص، موضوعات خاص و روش های خاص داره. نه به این سبکی ورود نمی کنه، به سبک کلامی ورود پیدا می کنه. این توجه داشته باشید و این من توجه به این نکته. مثلا عقل کلامی یک ویژگی خاص خودش رو داره، عقل کلامی یک اصول ویژه داره. مثلا من بارها عرض کردم، مثلا یکی از چیزایی که در اصول عقل کلامیه ایجاد احتمال صحته. یعنی گزاره دینی داریم، طرف میگه این اصلا نمیشه. به معنی که شما یه ایده بدی که میشه معقول باشه، کار کلامی اینجا تمام شده. اقناع، یعنی اقناع یعنی چی؟ اقناع به این معنا، نه اقناع بگی که هست. یعنی دست کم چون میدونید خیلی از گزاره مثلا طرف میگه که اصلا اینی که دین میگه اصلا محال نشدنیه. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید راجع به معاد، من مثلا اینو شنیدم رو دیگه تو از سابقه مثلا مثلا از یه فیزیکدانی اسمی بودن میگفت اینه که شما بگید در مثلا مباحث معاد اصلا نمیسازه با مبانی فرض اون مباحث فیزیکی اصلا نمیسازه این چیز. بعد خودش گفته که مگر اون چیزهایی رو که این عرفا میگن راجع کردید راجع به معاد میگن، این خوی فضای دیگری. یعنی این معنی چیه؟ یعنی ایجاد یک راه احتمالی. اون از اون استبعاد برمیداره. خیلی از مثل عقل کلامی، مثلا من مثال وقتی میخوام بزنم، مثل امام معصوم چیکار میکنه؟ میگه اگه راه ما درست باشه شما بیچاره اید، اگه راه شما درست باشه همه میشیم صفر. تو فلسفه این معنا نداره، ولی تو عقل کلامی معنا داره. بذار تو عقل کلامی جوری هستش که راه رو باز میکنه برای استفاده از هر دانشی. مثل لذا عقل کلامی اصلا محصور نمیکنه خودش رو، هدفی داره، دغدغه‌ای داره و در روش آزاده.
مثلا دین تجربی، به یک کلام مثلا در این سرعت دفاع صرف از بعضی از آیات روایات اینا است. یعنی ما بتونیم اینا رو جمع بیدیم بشکنم به دین تجربی موضوع بسیطه بیدیم. چون بیاد کلام دارم با حفظ چارچوبش
کلام روی کرده، یعنی دین پژوهی صرف نیست، دین پژوهی به انگیزه در واقع واقع پژوهیه تو فضای کلام.
اول واقع پژوهیه
در کلام، در کلام در دل این
کلام واقع پژوهی، در فلسفه واقع پژوهی،
نه نه در کلام.
در کلام یه نوع پژوهشی که ما صرفا می‌خوایم دین رو توجیه کنیم، یعنی مبرری داشته باشم که دین رو توجیه کنیم.
خوبه، خب تو خواهد کلام
واقع گرایی توش نخواهد،
نه نه واقع گرایی به این منشه رو اگه واقع قابل تعمیم باشه که اصل همونه. اصلا ما
فقط
هم
بگیم دین مبرری دارد،
چرا؟ چرا این در بره دارید که بگید مبرری دارد؟
این نمیشه که به کلام این ضعیف است، این دیگه ضعیف است، نه جواب نیست.
کسی که مؤمن به دینه دنبال کلام میره، درسته؟ یعنی اولا دین رو واقع تلقی کرده،
اون پیش کلام،
آره درسته؟ چون دین بینیم اون پشت داره، موانی کلام دیگه، موانی کلام این هستش که دین مطابق با واقع. حالا میاد که تو بله در اصل یعنی بعد از اینکه ایمان تو فضا غرب وقتی ما باید بحث
بس... اگه کسی دین رو واقع ندونه
میده، ولی به چه میده؟ مثلا فرض الان کسانی رو که اصلا غربیا وحی رو دارن بحث میکنن، درسته؟ به چه انگیزه میگن این چه پدیده ایه؟
نه
مثلا
یکی میگه که من واقعا دیندارم، منتها دینداری واقع گرایانه نمیکنم، سودمندانه دینداری میکنم، یعنی این چیزی که الان من سودمندانه. یکی میگه من الان دینداری میکنم، مثلا الان طول شرایط دینداری برام به نفعمه. او وقت این میگه به واقع گرایی نمیانجام، اما مباحث کلامی دین براش مهمه. این نیزه اصلا نیزه ضعیفیه، یعنی مخاطب این اصل رو قانع نمی کنه. ما هر چه هر میخواد مباحث فلسفی، حکمت متعالیه، عرفان اینا رو بیاریم تو اینجا بگنیم، اونگه مثلا توی یه ظرف کوچیک بخواهیم یه چیزای وسیع رو بیاریم.
من که چیزی که تو ذهنم هست اینه که از هر بابی شما بخواید وارد دین بشید و مثلا کلام در اون فضا رو بخواید شکل بدید، فضاهای حکمت متعالی و عرفان خیلی میتونه کمک بکنه. یعنی شما حتی مثلا نگاه های فرض کنید کارکردی به دین داشته باشید، مثلا فقط همین داشته باشید، حتی این نگاه رو هم شما داشته باشید، باز هم اون نوع فهمی که از راه حکمت متعالی و عرفان به دین و گزارهای دینی پیدا میکنید خیلی بهتر میتونه اینجا عمل بکنه. درک کردید؟ شما هر نگاهی، چون اینها ناظر به دین پیاده شده و سطوح بسیار عمیقی از دین رو کاویده و رفته جلو، و همین خاطر یک دین پژوهی که بتواند ابعاد متعددی از فرض کنید که اهداف انسان‌ها رو تامین بکنه، اگر دین پژوهی به سبک حکمت متعالی و عرفان باشه خیلی میتونه موثر باشه. کلام شما با هر تعریفی که میخواید مطرح بکنید، حالا ما تو فضای خودمون حتی داخل فضای غربی هم اینجوریه، کلام به عنوان بررسی دین از منظر در واقع میزان واقع نماییش، البته واقع نمایی تو غربی کلا یه معنی دیگه داره، ولی هر چی که هستش درجه کرده، هر چی اونجا وجود داره، در بحث‌های ما هم واقع نمایی مسئله خاصی داره. این پژوهش، این نوع پژوهش خیلی قشنگ با حکمت متعالی و عرفان میتونه صورت بگیره. اصلا اینجوری تو فضاهای ما هم که مثلا کلام به انگیزه قانع کردن طرف و خاضع کردن طرف نسبت به دین هستش، خیلی قشنگ میتونه حکمت متعالی و کلام خدمت بکنه. الان خیلی از اینکه سوالاتی که مطرح میشه، شبهات راجع به دین مطرح میشه، خیلی پاسخهای زیبا از طریق حکمت متعالیه و دین میشه و عرفان میشه داد که تو فضاهای کلام متعارف نمیشه اینجوری پاسخ داد.
برهانی
میشه یا نه؟ فضای چیز؟ فضای جدل نافی به کار بردن برهان نیست. فضای جدل بله؟ بله، به طریق اولا اونا میگن که چیزی برهانی بشه، خیلی عالیه، دغدغه‌شون برهان نیست.
این همیشه همون واجب داریم، واجب سبورانی میخوانی این نواس
برهانی
رو به خاطر
این
مثلا
برسته
برهان روش
کردیم،
میشه آبار اونجا استفاده
کنیم. نه، فقط این یعنی اون زاویه دیدهایی که میده، ولی شما میخوایی جدلی بحث کنیم، مثلا برهان نیار. اصلا نوع ورودها، زاویه دیدها، گزاره‌هایی که در فلسفه شکل گرفته، خود اینا به درد متکلم میخوره. و توجه کردید؟ این اصلا نمیخواد برهان پیاده بکنه، اصلا به نوع جدلی بگه، ولی چیز سرمایه های اینجا وجود داره که اصلا ادبیاتش در کلام وجود نداره. الان در مثلا کلام بحث لطف خیلی شایع هستش، و ما ادبیات های خیلی قوی‌تر و بهتر تو این ساحت داریم. مثلا نظام اسمایی اگر روی کرده فلسفی و عرفانی بشه خیلی چیزا رو میتونه توضیح بده. توجه که طبیعی اصلا شما با بیان جدلی بکن، نمیخواد که حتما برهانیش بکنی، با بیان جدلی با در طبقات متعدد. یه بخش اینه، یه بخش اینه که شما همون رو با برهان بخوای بیاری، اینم کلام مخالفش نیست. بس که خواجه نصیر آورده تمام فلسفه رو ریخته تو کلام آورده، و مثلا ساک شوارق هم خب بعد از اینکه این ارتقا پیش اومده بود در نظر سلام متعلیم، بازم مباحث از حکمت متعالی آورده. همین الان از آیت الله سبحانی شما نگاه بکنید، خیلی از بحث‌های حکمت متعالی رفته تو کلام ریخته شده، این قابلیت وجود داره.